أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره غافر را تقدیم می داریم و امشب هم در این شب بسیار مسعود و مبارکی میلاد فرخنده حضرت صامل الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام و علیه السلام انشاءالله ادامه آیات رو تقدیم خواهیم کرد و آنگاه هم اشاره‌ای به مناسبت. سخن در آیه دهم انشاءالله بعد از اون یازدهم خدمت دوستان عزیز تقدیم خواهد شد. دعای بسیار زیبا و فاخر فرشتگان الهی در حق مؤمنین را بازگو کرد و مشاهده فرمودید که ابعاد این دعا بسی گسترده و جامع. توفیق افزای برای مؤمنان، بعد آموزشی این دعای فرشتگان فوق العاده قوی و ابعاد دیگری که در طی دو نوبت گذشته خدمت دوستان عزیز معروض شد. مؤمنان بهره‌مند از این دعا شدند، اما در قبال کسانی که مستفیض از این نفس قدسی فرشتگان الهی هستند به برکت ایمان، گروهی قرار دارند که عجب محرومند و با همین محرومیت پای به قیامت می‌گذارند. چه کسانی هستند؟ آنها که کفر ورزیدند. ان الذین کفروا ینادون، مورد ندا و خطاب واقع می شوند در قیامت که هر آینه مقد و غضب الهی برای آنها اکبر و عظیمتر و بزرگتر است از مقت شما و غضبی که امروز نسبت به خیشتن خیش دارید. من کلمات و جملات رو بازگو میکنم و آنگاه مضمون آیه رو بررسی خواهیم کرد. فرمود همان آنها که کفر ورزیدند ینادونه. از ادامه آیه مشخص از تمام سیر بحث که این گفتگو در قیامت است. اینها مورد ندا قرار می گیرند. کلمه ندا پایان عرض نوبت قبل گفتیم هنگامی که خطاب از دوره است. در اینجا کلام عرب واژه ندا رو به کار می برد. هنگامی که بانگ است، خطاب بلند است. در اینجا نجوا به کار برده نمی شود که ندا به کار بسته می شود. بنابراین اگر کسی رو ندا می کنیم یعنی فاصله دارد، دور است که مورد خطاب قرار می گیرد، با ندا و منادا واقع می شود. فرمود ینادونه، کافران در قیامت مورد ندا قرار می گیرند، با بانگ بر ایشان سخن گفته می شود، به نوعی بسیار لطیف و زیبا با همین لفظ مختصر و کلمه و واژگان حضرت باری تعالی بعد و دوری کافرانی که مورد خطاب قرار می گیرند از رحمت و عظمت خیش متذکر می شود. این بعد چه بعدیست؟ الان اشاره کردم. بالاخره گاه کسی رو ما از نزدیک مورد خطاب قرار می دهیم. اساسا خطاب از نزدیک نشانه اکرام و احترام و محبت است. همان گونه که در میان عرف ما انسان‌ها همین چنین است، اگر بناست که شما کسی رو محترم بشمارید، یه پیامی رو، یه دعوتی رو، یه مطلب بسیار جدی رو شاید در یه مکالمه تلفنی منتقل نمی‌کنید. پیامی از دور نمیدهید، بلکه مصلحت رو اینچنین میبینید، ادب رو چنین میشمارید که به شکل مستقیم از نزدیک مؤدبانه خواسته حاجت رو یا احیانا مطلب رو منتقل بفرمایید. این نشانه چیست؟ ادب، اکرام. اما هنگامی که نه چندان کسی برای انسان جایگاهی ندارد، ممکن است به یه پیغامی مطلبی رو بگوییم، ممکن است از دوری اشارتی بکنیم، یه بانگی و نوایی. انسان‌های مؤمن در قیامت مؤمنان مشمول لطف ویژه و اکرام خداوندند. خطاب به اینها هم خطاب خاص است. اما کافران یونادونه، بانگ بر ایشان نواخته می شود از همان بعد مسافتی که دارن. یونادونه، گاه من مکان بعید هم کنار اون می آید. این بعدی که دارن بعد از رحمت الهی است، بعد از لقاء الهی است. اینها محجوبونند، در حجابند در اون عالم از رحمت ویژه حضرت پروردگار، لذا چنین ندای به ایشان می شود. مضمون این ندا چیست؟ پس قالب و ترکیب نشان می دهد عدم حرمت اونها رو، عدم جایگاهشون رو در قیامت. اما مضمون چیست؟ لمقت الله اکبر من مقتکم. کلمه مقت شدت البغضاء، اون نهایت بغض و نهایت غضب رو مقت میگویند. فرمود به اینها ندا میشود که لمقت الله، مقت خداوند بسیار سنگین تر و عظیم تر است امروز از مقتی که امروز شما به جانهای خودتون و نفس خودتون دارید. دو نکته مهم در این خطاب دیده میشه در این محتوا. یک، این که مشخص میشود اونها که مسیر کفر رو در این دنیا طی کردند، فردا بس عصبانی و غضبناک از دست خیشتن خیشند، از جانهای خودشون و نفس خودشون بغض دارند و غضب دارند. و این جمله عجیبی است، به دلیل اینکه اماره بودن نفس فردا برداشته شده است، به کناری رفته است، به دلیل زدایش حجابهای نفسانی درونی در قیامت حقایق منکشف و آشکار میبینند. اون چه بیان در دنیا نشان دادن آشکارا برای اونها رو میشود، وضعیت و شرایط حقایق قیامت رو میبینند. اینجا جایی است که وا حسرتا الا ما فردت فی جنب الله. دیگه اینها ندای حسرت و اثر رو ندامه، ندامت و حسرتشون به اوج میرسد. اینجا جایی است که یعز و ظالم علی یده، انگشت و دست پشیمانی به دندان میگیرند و میگویند لا لا یا لیتنی کنت ترابا، ای کاش معدوم میبودم، هیچ نمیبودم با این وضعیتی که من در دنیا عمل کردم. پس دنیایی از غضب و عصبانیت نسبت به خودشون و رفتارها و اعمالشون دارند هنگامی که خسارتشون رو میبینند. اما خداوند میفرماید اون مقت و غضب الهی بر اینها و خشم خداوندی بر اینها قابل مقایسه با بغض و خشمشون نسبت به خیشتن خیش نیست. اینها مواجه با قهر الهی میشن، قابل سنجش نیست این دو قهر نفس انسان به خود با اون قهر و غضب الهی نسبت به کافران. خب حال چرا؟ مثل این که باید این علت هم گفته بشه که چرا این مقت خداوند بر این هاست و این غضب الهی. اِو تدعون الی ایمان، بدلیل این که شما به کافران گفته میشه شما دعوت شدید به ایمان، فراخوان شدید، ما نهایت احترام و کرامت، خداوند سفرای ویجشش رو برای شما فرستاد، بهترین، نخبه‌ترین، زبده‌ترین و مؤدب‌ترین انسان‌ها رو گسیل کرد به عنوان فرستادگان خاص خودش در دنیا به نزد شما رو. و شما رو دعوت کرد که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کنید، بپذیرید این دعوتی که تمام سعادت شما رو در دنیا و عقبی در دو سرا و در تمام ساحت‌های وجود انسان تأمین می‌کند. دعوت ویژه کرد، اصرار کرد، پیغام خصوصی داد ذات باری تعالی، نفس شما و فطرت شما و عقولتون رو خداوند جنباند و اینها رو تحریک کرد به اینکه پاسخ مثبت بدید به دعوتش. عجیب و داعی الله به اصرار فراوان گفت که این دعوت رو پاسخ بدید، به اشکال مختلف شما فراخوانده شدید به سوی او. اما اذ تدعون الی ایمان فتکفرون، اما شما هم با تمام اصرار ورزی و لجاجت مقابله کردید و پوشاندید و کفر ورزیدید به دعوت خداوند و فرستادگان ذات باری تعالی. امروز جایگاه شما چنین است که این گونه خشم و غضب برخیشتن دارید و متاسف و متاسف از رفتار خودتون و عمل کردتون و به دنبال اون قهر خداوندی هم در پی خواهد آمد. این جمله گفته شد و این آیه مختصر تر بیان شد خدمت دوستان. بعد از اینکه اینها مورد ندا قرار میگیرن، جمله عجیبی رو قرآن بازگو میکند از زبان همین کسانی که مورد خطاب قرار گرفتن. قالو، فاعل قالو کیست؟ همینها، همینها که ینادونه میگویند ربنا، یعنی اینها دیگه به جایی رسیدن که ربوبیت خداوند رو الان پذیراند. ربنا میگویند ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، پروردگارا دو بار ما را میراندی، دو مرتبه ما را زنده کردی و حیات بخشیدی، فاعترفنا به ذنوبنا، با این دوبار حیات و ممات ما پختگی و سختگی لازم رو یافتیم، پرده ها برای ما برداشته شد، دانستیم حقیقت و واقعیت چیست. آیا ممکن است بین اعترافی که ما میکنیم و اثبات و اقراری که بر زبان جاری میکنیم، فاعترفنا به ذنوبنا، ما به گناهکاری خیش معترفیم، ما به خسران خودمون باورمندیم و ابراز میکنیم، فهل الی خروج من سبیل، آیا ممکن است از این بنبست و از این شرایطی که ما در اون گرفتار آمده ایم پروردگارا بدراییم؟ آیا راهی برای خروج از این وضعیت برای ما مقرر می فرمایی؟ ذالکم بانه، ادامه آیه رو انشاءالله فرصتی شد بازگو می کنم آیه بعد رو. اونچه الان خوانده شد خدمت دوستان در آیه 11 هم از زبان این جماعت و گروه از عجیب ترین آیات شریفه قرآن است عزیزان، که در این سوره مبارکه هم خب طبعا از اون دیگه قله ها و قرر این آیات سوره مبارکه غافر است. مفسران به سختی در پی این برآمدند که این مضمون آیه شریفه که منحصر است در مجموعه قرآن کریم، این لفظ و عبارت رو ما نداریم جای دیگه، این چه حقیقتی رو بیان می کند. این دو حیاتی که این گروه بسیار آزادانه و دقیق، شفاف و روشن، با آگاهی کامل و تجربه شده در عالم قیامت دم از آن میزنن، کدام دو حیات است و این دو مرگی که از اون لب باز میکنند و بازگو میکنند کدام دو مرگ است؟ این امت نسنت، این اماته، دقت به عرض بنده بفرمایید، اماته و احیا، میراندن و زنده کردن، این دو میراندن کدام است و دو حیات بخشیدن کدام است که به دنبال اون همچنین فاعترفنا به ذنوبنا، اعتراف به گناهان میکنند و از خداوند طلب اون میکنند که از چنین شرایطی بدرآیند. آنچه که مفسران نظام در این جهت مطرح کردند دو خط تفسیری است عزیزان. یه بیانی است که خب گروهی از مفسران گفتند و طبعا میتوان به استدلال ثابت کرد موافق و مطابق با مجموعه آیات شریف قرآن نیست و شاید مساعدت دلیل کافی نشود، که البته این خط تفسیری مربوط به مفسران اهل سنت است عمدتا. اما خط دوم تفسیر که بزرگان و مشاهیر مفسرین شیعی و بعض از مفسران اهل سنت به آن پرداختند، موضوعی رو نشان می‌دهد از دل این آیه به در میاد که از مهمترین مسائل تعیین کننده زندگی انسان است. اون جماعت نخستین می‌گویند که مراد از این دو حیاتی که خداوند سبحان در قرآن گفته است و دو مماتی که مطرح می‌شوند، اشاره به همین زندگی دنیا، اینی که ما الان حیات داریم، قبل از این حیات هم ممات داشتیم، نبودیم، یعنی ما یه به اصطلاح ممات قبل از این حیات داشتیم، نبودیم، عدم بودیم. کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم، خداوند هم در آیه 29 سوره مبارکه بقره میگوید چگونه کفر به خداوند میورزید، قبلا مرده بودید، خداوند شما را زنده کرد، آنگاه می میراند، سپس زنده می کند و به سوی او محشور می شوید. ممکن است به نوع این با نگاه به این آیه، البته نه نگاهی که الان اشاره می کنم دقیق باشد، گروهی گفتند که مراد آن است که انسان در این دنیا دارای حیاتی است، آنگاه می میرد، میرانده می شود، خداوند او را از میان بر می دارد، به مرگ مبتلا می کند، سپس در قیامت زنده می شود و آنگاه به سوی خداوند دیگه با اون زنده شدن در صحنه قیامت پای می گذارد و حاضر می شه. یعنی به نوعی یه مرگ رو قبل از این حیات جستند، آنگاه یعنی اگر دقیق عرض کنیم یه مرگ قبل از زندگی دنیا، آنگاه حیات دنیوی، مرگی که از دنیا آدمی رو منتقل می کند به جهان بعدی و آنگاه احیا و زنده شدن در عالم قیامت. یعنی این چهار نکته رو، دو حیات و دو ممات رو، یه چنین ترتیب و چیدمانی برای این قائل شدن. البته حالا در دل این یه نکات ظریف دیگری هم وجود داره، بحثایی هم داره که دیگه اونها رو من خیلی ضروری نمیبینم چون نقشی نداره، عمده بیان این دو نظر است. اما این نکته ای که این بزرگان گفتند حاضر اهمیت نیست، یعنی نمیتوان این رو به عنوان بیان قطعی آیه شریف پذیرفت. یک، به دلیل بحث ادبی. خداوند فرمود ربنا امتنا اثنتین، اموت غیر از موت است عزیزان، موت یعنی مرگ، حتی بر نبودن و عدم هم موت اطلاق می شود، اما اینجا اموت است، اموت یمیت و اماتتن فعل در باب افعال به کار برده می شود. اموت جایی است که حیات باشد، اونگاه این حیات گرفته شود. دقیقا فرمودید حیات باشد، اونگاه حیات گرفته شود. قبل از این که ما پا به این دنیا بگذاریم، اگر حالت پیشین ما رو موت بدانیم، قطعا اماته بران گفته نخواهد شد. واژه اماته مسبوق به حیات است، یعنی یه زندگی است که این زندگی ستانده می شود، نام چنین عملی اماته است و این تصور نداره مگر کجا؟ مگر در این زندگی دنیا. هنگامی که ما حیات داریم، عمری رو طی می کنیم، 50، 60، 70، 80، 100، اونگاه این مرگ گرفته می شود، این حیات گرفته می شود توسط ذات باری تعالی و کل نفس ذائقة الموت، و این مرگ رو خداوند به انسان میچشاند و این انتقام دست میده برای ما. اماته این است، یعنی در لغت و اصطلاحات عرب با ویژگی کلام که نگاه میکنیم بر حالت قبل از حیات هرگز نمیتوان اماته آیه شریفه رو صادق دانست و منطبق کرد. پس باید مراد از اماته با مجموعه اون که ما میشناسیم همین مرگی است که الان در دنیا میدانیم. ربنا امتنا اثنتین. پس بنابراین اون احتمال اول، مخصوصا دیگه با توجه به شرح و بسطی هم که از بیان معصومین نبی مکرم و انضمام دیگر آیات قرآن به دست میاریم، نمیتواند صادق باشد. این که بگیم مراد یه حالت قبل از زندگی دنیا هم مرگ است، اونگاه زندگی دنیا حیات است، مرگ در دنیاست، حیات در برزخ، حیات در قیامت، این با اصطلاحات و شواهد ادبی و قرآنی صادق نیست. اما اون نظر مشهوری که عرض کردم در میان مفسران عظام دیده می شود این است که از این آیه شریف همان گونه که گفته شد یه کشف دقیقی می شه و سیر منظم زندگی انسان، حیات و ممات انسان از این آیه شریف به در می آید. خب اگر این شیوه ای نگاه رو با آیه داشته باشیم، ربنا امتنا اثنتین، اینها از چی شروع میکنند؟ از مرگ شروع میکنند، نه از حیات. یعنی یه حیات مفروضی است که بعد از اون حیات مفروض و قطعی اتفاق اماته میافتند و به دنبال اون دو حیات وجود دارد. دقت میکنید لحن و بیان آیه شریفه رو؟ ما الان برخوردار از حیاتیم. اماته یعنی میراندن و مرگ مسبوق به حیات الان برای ما اتفاق میفتد، آن زمانی که ذات باری تعالی این جان حوریت که به حافظ سپار دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. اینجا میشه اماته. اماتن الله، خدا ما را میراند و از این زندگی به در میبرد. این میشه مرگ اولمون، اماته اول. خب بعد از این مرگ پس ما یه مرگ دیگه هم باید داشته باشیم، چون دو تا مرگ گفت، یه مرگ اینجا در دنیا، بعد از این باید یه مرگ دیگر داشته باشیم و دو حیات. یه حیاتمون در برزخ و قیامت روشن است، یه حیات در قیامت داریم که انسان ها احیا میشند و من الاجداف الى ربهم ینسلون، به سوی پروردگارشان همگان حرکت میکنند. پس ما یه مرگمون که مرگ دنیاست برامون روشن، یه حیاتی هم که در برزخ در قیامت داریم برای ما روشن. چی موند اینجا؟ ما یه مرگ و یه حیات کم آوردیم اینجا. با توجه به این نکته من سعی میکنم که این رو به گونه‌ای بگم که جز جز بحث روشن باشه و چیزی از سخن نیفتد. خدمت دوستان زنجیره این مطالب رو عنایت می‌فرمایید. ما جان دادیم، مرگ اول رو چشیدیم، در قیامت هم ما مبعوث میشویم، یعنی زنده میشیم در قیامت، حیات اخروی داریم ما. ان الدار الاخره لهی الحیوان، اونجا تمام حیات هست عالم قیامت و ما بهترین شکل حیات رو برقرداریم. پس یه مرگ و یه حیات برای ما مسلم، این مرگ و حیات دیگر کجاست؟ ربنا امت نفنتین و احیی تنفنتین فاعترفنا بذنوبنا، اینجاست که بزرگان به کمک دیگر آیات شریف قرآن و مضامین نورانی سخنان شارحان و مفسران حقیقی قرآن کریم میگن بله، طبعا بین این مرگ و جان دادن از دنیا رفتن و اون حیاتی که در قیامت وجود داره، انسان یه بازه ای دارد، یه مقطعی از وجود خودش دارد که در اونجا یه حیات رو تجربه می کند و یه مرگ رو تجربه می کند. یعنی پس از این مردن و کالبد تهی کردن در دنیا، یه حیاتی و یه زندگی در انتظار انسان است، احیاء دوباره است. این حیات دوباره بعد از مرگ، انتهای اون باز مجددن مرگ است. آدمی می میرد، میرانده می شود، اماته می شود و اونگاه بعد از این اماته احیاء بعدی و حیات بعدی در قیامت دست می ده. شد چی؟ دو مرگ، دو حیات. حالا از این حیات بعد از مرگ از دنیا به در رفتن و به دنبال اون مرگ به وجود آمدن، پدیدار شدن و پای به قیامت گذاردن به احیاء بعدی، از این حیات و ممات بین به کمک دیگر آیات شریفه قرآن اصطلاح خاصی که برای شما آشناست به در می آید. من دو سه تا آیه رو میگم که اون اصطلاح رو هم با هم بررسی کنیم. اولین جایی که میشنوید شما سوره مبارکه مؤمنون است که سریعا لفظ برامون میاد، 99 سوره مبارکه مؤمنون است. حتی اذا حضر احدهم الموت، میرسد مرگ به سراغ جمع و جماعتی، اونگاه میگویند رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت. پروردگارا پرده ها برداشته شده، میدونند دیگه قصه قطعی است، رفتند کار تمام، میبینند بیان شواهد رو پیش رو، میگویند پروردگارا ما را برگردان به دنیا، عمر دوباره به ما بده، رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا، دیگه ما میدانیم تکلیف و برنامه زندگیمون چیست، ما صالحانه عمل میکنیم اگر برگردیم دوباره به دنیا، رب برجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک. خطاب میرسد کلا کلا، کلمت و رد این رد و زج کوبنده به محکم گفته میشود هرگز، محال است، چنین چیزی متصور نیست، برگشتی وجود ندارد برای شما. کلا انها کلمتون هو قائلها، این یک سخنی است که بر زبان شما جاری می شود که هرگز مورد قبول نخواهد بود. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون، و در پیش روی ایشان برزخی است تا صبح قیامت، تا خود قیامت. یعنی خداوند میگه بعد از اینکه اینها میمیرن، تا قبل از اینکه به بعث پا بگذارن، یه پدیده اینها رو میپوشاند، زیر چتر پوشش قرار میدهد به نام برزخ. به نام برزخ. خود واژه برزخ رو که نگاه میکنیم، الحاجز بین الشیئین، این میکروفون بین کتاب مستطاب الهی و بین این مکتوباتی که اینجا من گذاردم بین این کتاب، فاصله ایجاد کرده است. به این در لغت عرب میگن برزخ. اون چه فاصله بین چه چیز قرار میدهد، اینو میگیم برزخ. میگید مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبقیان، خداوند دو دریا رو قرار داده است، آبهای شیرین و آبهای شور زمین، قابل شرب و غیر قابل شرب، و این هفدهم حجم آب روی زمین، این لایه های مختلف آب با بخش های مختلف زمین و لایه های خاک جداسازی شده است، این برزخ بین این هاست. این آبهای اقیانوس ها، آبهای انهار، قنوات، چشمه ها، این قطعات زمین اینها رو از هم جدا می کند، اینها میشن برزخ. پس برزخ یعنی فاصله بین دو چیز، یه حیات دنیوی، یه حیات مبعوث شدن و حیات اخروی، یه حد وسطی بین اینها هست که بین این دو فاصله می افکند به نام برزخ. این نفس قرآن رو مشاهده فرمود. من از شواهد دیگرم استفاده کنم خدمت دوستان عزیز. خب این آیه شریفه ای که زنده جاوید کیست کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست، این رو دیگه برای دوستان عزیز آشناست. دو جای قرآن این رو میبینیم، سوره مبارکه بقره 154 و 161 آل عمران، با اون زیل و انتهای آیه فرق میکنند. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاءٌ بل احیان ولیکن لا تشعرون، این رو در بقره داریم. بل احیان عند ربهم یرزقون هم که در آل عمران. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. به ذهن انسان ها می اومد این کسی که الان اومد در راه خدا مبارزه کرد، این جوان بر خاک افتاد، کشته شد، بهره از جوانی نبرد، جوان ناکام شد. ممکن بود تو ذهن چنین می آمد، خطاب شد نه اینطور نیست، این عین حیات رو الان داره، یعنان حیه، یعنان برخوردار است، یعنان داره رزق میبرد، همین الان که کشته شده و به شهادت رسیده داره همین قتلای فی سبیل الله الان داره رزق میبرد. ولیکن ناتش اون، شما متوجه نیستی، شعور و آگاهی به این حیات ندارید. اینجا بحث قیامت نیست، بحث بهشت و دوزخ نیست عزیزان. میدانیم بهشت و دوزخ کی محقق میشوند؟ زمانی که انقراض این زمین، یعنی اذا شمس و کبرت و اذا نجوم انقدرت، تا زمانی که خورشید از میان نرود که قیامتی نیست، تا زمانی که این کوها و سیرت الجبال اینها به حرکت درآ نیایند، تک تک و دکن دکانشن، که قیامتی محقق نمیشه. یبدل الارض غیر الارض، باید این زمین و زمان برمد، اینها تبدیل بشه تا قیامت بیاد. بعد از اون که قیامت آمد و انسان ها در قیامت حاضر شدن، تقسیم خلائق به سوی بهشت و دوزخ شکل میگیرد. اونجا رزق بهشتی مردم میبرند، اما اینها دارن همین الان چه میخورند؟ همین الان دارن رزق میخورن. کجا رزق میخورن؟ هنوز که قیامتی نیومده، هنوز که کسی پا به بهشت نگذارده است، هنوز که کسی به سوی جهنم نرفته است. آیه 25 سوره مبارکه نو، خداوند بعد از این که اشاره میکند اجمالاً به غرق این قوم، فاغرقوا، این جماعت لجوجی که 950 سال نسل به نسلشون ستیزه با نوح کردن، فاغرقوا فادخلوا نارا، اینها غرق شدن. بعد فا برای چی میاد؟ همیشه خدمت دوستان گفتیم فا نشانه سرعته، نه ثم ادخلونها را، پس یه زمانی نه داخل میشوند به آتش، ثم یدخلون نارا، اغرقوا فادخلون نارا، وارد آتش شدن. کدام آتش؟ الان توضیح دادیم خدمت دوستان، هنوز جهنمی به پا نشده است، نارا آتشی وجود نداره که، هنوز که چنین خبری نشده که اینها فاغرقوا فادخلوا نارا. پس این چه ناری است اینها وارد آن شدند؟ باید این یه ناری باشد که قبل از نار قیامت باشد، باید یه گداختنی باشد قبل از گداختن قیامت، همونطور که یه نواختنی برای این شهدا بود قبل از نواختن قیامت. یه رزقی است بین دنیا و بعث، یه عقوبتی است بین دنیا و بعث، توجه فرمودید. و مثلا از آیات دیگه‌ای که باز هم میشه استفاده کرد این رو بهره برد، سوره مبارکه یاسین آیه آشنای برای دوستان، آمد اون مرد خدا و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، با تمام اون شدت و حدت مقابله کرد، برخورد کرد، دفاع از رسولان الهی کرد، اما اره رو برداشتند از نیام، دو نیمش کردند، حبیب نجار و توفلس رو دو نیمش کردند، کشتن به شهادت رسوندنش. بعد خداوند سبحان میگه وقتی که اینطور شد گفت قیل ادخل الجنه، وقتی که داخل شد به بهشت و یا لیت به جنت داخل شد، گفت یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، ای کاش مردم چنین نمی کردن، کاش این قومی که این گونه عمل کردن با من اونها هم بودن با ما شریک می شدن در این لطف الهی، ای کاش اونها هم از این سو می اومدن. یعنی همونجا هم دلسوزی برای جانیان میکنه که ای کاش اونها هم می اومدن، کافران میکنند، اونها هم می اومدن بهره می بردن، متنعم می شدن. این کدام جنته که داخل شده؟ کسی که داخل جنت نشده است. آدم، موسی، عیسی، پیامبر مکرم اسلام تمام انسان هایی که تا امروز روی زمین بودند و جان دادند و تا قبل از قیام قیامت جان می دهند، هیچ کس پا در بهشت نگذارده است. عزیزان، به تعبیر بنده عرض می کنم رمان بهشت رو هنوز کسی نبریده، هنوز پلو در بهشت باز نشده است. بعد از اینکه انسان ها تقسیم شدند در قیامت، بعد و فتحت ابوابها و قیل لهم خزنتها سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، اونجاست که بعد از اون تقسیم تازه در بهشت به تعبیر ما باز می شود و انسان ها اندرون بهشت با می گذارند. پس این کجا وارد بهشت شد؟ کدوم جنت وارد شد؟ این جنت که اون جنت موعود نیست که، اما شد جنت، قرآن میگه. خب این نشان میدهد که ما یه جنتی پس بنابراین بین چی داریم؟ بین دنیا و بین بعث و قیامت داریم و آیات دیگری در قرآن. خب از اون طرف هم شواهد این مرگ، حیات بلافاصله بعد از مرگ، این که انسان ها بعد از مرگ حیند، زنده اند، ولو اینکه این ارتباط تن و جان قطع شد، زنده اند. دیگه شواهد تاریخی هم که حالا این آیات سرآمد است و کافی است، اما در این حال شواهد و مثال هایی هم که فراوان داریم دیگه، این هم که روشن است. من جمله اون جمله تکان دهنده که عجیبی که رسول خدا نسبت به کشتگان بدر گفتن که مشهور است بین همگان، بعد از اینکه کشتگان بعد درون این حفره‌ها و چاه‌ها هم کنده شد، بعد نبی مکرم سر رو پایین آوردن گفتن ما آنچه را که پروردگارمان وعده نموده بود یافتیم. فهل وجدتم ما وعدکم مثلا آلهتکم، آیا شما اونی که الهه های شما به شما وعده دادن یافتید؟ متعجب شدن. این صحنه صحنه جالبی بود برای یاران پیامبر. عمر ابن خطاب اومد جلو گفت یا رسول الله مگر اینا چیزی میفهمن که شما با اینا صحبت میکنید؟ اینا متوجه حرف شما میشن؟ این جمله تاریخی در تمام منابع مه یبن الخطاب، این دست بردار یب مه یبن الخطاب فوالله ما انت به اسمع منهم، به خدا قسم تو از اینها بیشتر نمیشنوی الان، اونها از تو بیشتر میشنوند الان. تازه شنوایی اونها چی شده؟ باز شده، تازه اونها شنوا شدن. به کی داری میگن رسول خدا؟ به کشتگان و مشرکین بدر که به تیغ اسلام کشته شدند. اینا الان شنوان، الان دارن میشنوند اینا، الان اینا زنده اند، اینا نمردن. این ارتباط تن و جسمشون با روح قطع شد، والا اینا ارواحشون باقی است، اینها کاملا سیر خودشون رو دارن و شنوا هستند. حکمت 130 نهج البلاغه، من نمیخوام دیگه وقت گرفته بشه، ولی میخوندم چون این مضمون رو بارها خدمت دوستان خواندیم. از صفین داره برمیگردن، رسیدن به بالای کناسه کوفه، به قبرستان عمومی کوفه. یه مرتبه امیرالمومنین ایستاد و دست رو بر قبضه برده است و شروع کرد به سخن گفتن. السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین، سلام بر شما ای ساکنان گورهای مسلمانی، و شروع کردن به اینها مطالب رو گفتن. ای صاحبان قبرهای زنگ زیر، چطور خدماتی رو بعد اون جملات معروف را، اما مساکن شما را دیگران ساکن شدند، همسران شما به ازدواج دیگران در آمدند، اموالتون بین دیگران تقسیم شد. این خبری است که پیش ماست، اخبار اونجا چیست؟ شروع کردن امیرالمومنین صحبت کردن با اهل گورستان. اصحاب اومدن جلو، یا ابوالحسن چطور؟ فرمودن لو، اگر اجازه داده شود به اینها که سخن بگویند، با شما سخن میگویند و خواهند گفت تزودو فان خیر الزاد التقوى، دست خالی نیاید پیش ما، دستتون رو پر کنید بیاید، و هیچ دست مایه و سرمایه همچون تقوا نخواهد بود. امیرالمومنین تو توهم، نعوذ بالله نعوذ بالله، با خیال و توهم صحبت نمی کنه، داره با ارواح اینها صحبت میکنه. اینها دارن کلام علی رو میشنون، حیان زنده اند این مردگان گورستان عمومی کوفه، و چنین حالتی رو دارن. خب این جمله خاطرم بگم و این قسمت خدمت دوستان کافی است و دو سه نکته مهم رو باید عرض کنم. حالا محضر مبارکتون، پیامبر مفصل این طور روایات جلد ششم بهارالانوار مجلسی چقدر زیباست این دو سه نقل داره در اینجا که پیامبر آمدند و پای برهنه تشییع جنازه سعد معاذ کردند. این یار وفادار خودشون که تیر خورد و با همون تیر هم به شهادت رسید و کشته شد، اومدن پای برهنه پیامبر تشییع جنازه کردند. رفتن درون قبر، بدن سعد رو گرفتند، درون خاک گذاردند، صورت رو روی خاک قرار دادند، لحد چیدند، خود پیامبر با دست خودشون لحد چیدند. از قبر بیرون آمدند و خاک ها ریخته شد. و یک بار مادر سعد وقتی چنین حالتی رو دید و رسول خدا رو دید که این گونه پیامبر دست به آسمان برده است و چنین حالتی و این چنینی، دیگه فریاد برآورد از شهد و شادمانی: هنیئن لک یا سعد، گوارای تو باد ای سعد فرزندم جنت. رضوان الهی یک مرتبه نبی مکرم فرمودن مادر سعد لا تتحتمی علی الله الجنه، قطعی نکن بهش رو بر فرزندت، خیلی سنگین عزیزان، قطعی نکن بهش رو بر فرزندت. الان ذمه با ساد زاد، الان ان لسعدن ذمت القبر، یا مشابه این تعبیر هم در بعضی از تعابیر دیگه داریم، روایات داریم، الان زیق و ذمه قبر سعد را گرفته است. یعنی الان او در فشار قبر است، یعنی الان داره حس میکنه، الان داره حیات داره، الان داره یه چیزهایی رو لمس میکنه و متوجه میشود. بعد در ادامه این عرض بنده بود، اما خب اون جمله رو باید بگم که چرا سعد با این جایگاه فهمدن بدان فشار قبری الان فرزند تو سعد دارد، و این به خاطر آن بود که زبان درشتی با خانواده و اجزا خانواده خود داشت، با همسر و فرزندش با زبان درشتی گهگاه سخن میگفت، با زبان ملایمی سخن نمیگفت، گاه غضبناک سخن میگفت. این برای آن است که خداوند چنین با سعد عمل میکنه. خب میبینیم پس این حالت وجود داره عزیزان. آنچه قرآن نام اون رو برد به این حیات و ممات برزخ، یعنی جان میدهیم تک تک ما. بعد از اینکه جان از تن به در آمد، این کالبد خاکی همینجا میماند، این تن رو اینجا همون میگذاریم. دیگه خیلی احتراممون میکنن، بالاخره مراسم مسلمانی به جا آرند و بشویند و تکفین کنند و نمازی بر اون برگزار شود و در حفره نهاده شود در یه 2.80 متر، بالاخره اگر جایی بدهند به ما، این تن رو میسپارند به خاک و میمانند. اما این روح بعد از جدایی سیر خودش رو ادامه میده و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، استمرار حرکت چیست؟ حرکت روح است. یعنی همونی که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان تو بدون آن به آن در حال حرکت و رو به جلو رفتن به طرف پروردگار تستی تا ملاقات اله. یعنی این روح، دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم، روح انسان بعد از ایجاد اعدام ندارد. یعنی روح وقتی که آفرید خداوند این روح رو به گونه ایست که اون استمرار بقا رو دارد. حالا اون بحثایی که بین فلاسفه بوده از جسمانی الحدوث روحانی البقا، یا جسمانی الحدوث نه روحانی الحدوث روحانی البقا، به اون حرفا حرفی نداریم، عرضی نداریم. اونی که همه اتفاق بر این قضیه دارن اینه که روح سنخی و جنسی دارد که بعد از ایجاد فنا نداره. روح انسان استمرار دارد و سیر و حرکت خودش رو ادامه میدهد. این روح از این تن جدا میشه، تن رو میذارن توی مکانی به نام قبر. اصلا قبره به معنای پوشاندن است. به خلاف شمشیر قبر میگویند، چون شمشیر در آن پوشیده میشود. به گوری که تن رو میپوشاند به اون هم قبر گفته میشه در کلام عرب، چون پوشانده میشه. اما اینجا شما یه نکته ای دارید. به دنبال این بحث در ادبیات دینی ما وقتی کلمه قبر میاد، بعد میگید که خب امشب این مسلمان رو درون قبر گذاشتیم، این شب اول قبر است. خدا رحمت کند این قدیمی ها مرتن شب اول قبر، علی به فریادت برسد چنین و چنا. این شب اول قبر و این حالات قبر رو وقتی که میگفتن تو ذهنشون میومد، این حالتی که خاکا رو ریختن تو بهشت رضا و حالا احیانا در جوار حضرت علی ابن موسی و غیره و غیره، این قبر و این حالات و این خاک و تنگی و سنگ و نمیدانم مور و مار و تمام اینها به ذهن میامد که چنین حالتی وجود دارد. بله، نام این قبر است. به دنبال اون میگفتن شب اول قبر، فشار قبر. الان گفتم زیق اللحد، فشار قبر. به دنبال اون میگفتن مساءلت القبر، پرسش و پاسخ قبر، سختی های قبر، وحشت قبر، وحدت قبر. تمام اینها مطرح میشد. اولین سوالی که تو ذهن میومد، آیا مراد از این قبر همینه دیگه؟ شما میفرمایید بسیار خوب. آیا چه میگویید در مورد انسان هایی که در طول تاریخ زندگی کردند، جان دادند بدون قبر؟ قبری برای اینها متصادر نم. مگر بالاخره در همین الان روی زمین بسیاری از انسان ها سنتشون بری نیست که اجساد رو می سوزانند و احیانا خاکستران را ممکن است به رود بنارس بدهند، یا ممکن است در استوانه بگذارند و پیش روی خودشون یادگار گذشتگانشون در اتاق خانه خودشون یا در مقابرشون بدهند. مگر نه این است که خیلی از انسان ها جان دادند اما تنشون متلاشی شد، از بین رفت. بالاخره ایرانیان باستان چه میکردن؟ زرتشتیان بدنها رو تو دخمه میگذاشتن، اینا که دفن نمیکردن که، تو دخمه میذاشتن، درم باز بود، حیوانا میومدن. حالا اگر سلطانی بود، بزرگی بود، پادشاهی بود، در این دخمه رو میبستن به احترامش، همونجا متلاشی میشد بدن، اما دفن نمیشد که اصلا. قبر نداشت، چیزی به نام قبر نداشت. خیلی از کسانی که بالاخره در همین خاطرات سالهای عرض به 8 ساله جنگ تحمیلی، خیلی اوقات مردم ها چیکار کردن؟ میگفتین ما تشییع ارواح شهدا میکنن مردم. خب بدنی نبود، این پودر شد، این در میدان مین رفت، خیلی اتفاقات این چنی افتاد، جسمی وجود نداشت، قبری وجود نداشت. این کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، یه نمادی رو گذاشتیم که یاد باشیم. پس بنابراین ممکنه تن اصلا به قبر نرود، یه کسی تو دل دریا نصیب حیوانات دریایی شد، نمیدونم اتفاقات دیگری که پیش میاد برای توی سانحه هوایی و خیلی از مسائل دیگر. اون قبری که عزیزان ما میبینیم در اینجا سر به اون میزنیم، این جایگاه این تنه، نه قبر به معنایی که ما در متون روایی داریم. ما یه چیزی داریم به نام قبر، یه چیزی داریم به نام عالم قبر. عالم قبر نام دوم برزخ است. به برزخ، اون فاصله ی حیات و ممات که انسان پس از این مرگ زنده میشود در آن، وانگاه میمیرد همونجا، یعنی منتقل میشه به قیامت پا میگذارد و در قیامت زنده میشه. تو این حد واصل یه نام اون برزخ در قرآن و در متون روایی نام اون قبر، به چنین عالمی قبر گفته میشه. من اجازه بدید به دلیل حساسیت این نکته‌ای که عرض میکنم خدمت دوستان، یه استشهاد روایی رو محضر مارکتون بخونم و بعد نکات مهمی رو در این جهت توفیقی باشد خدمت بزرگواران تقدیم خواهم داشت. اما عجیب است روایات. اذا مات المؤمن، هنگامی که مؤمن میمیرد، شیعه سبعون الف ملک الا قبره. حدیث عمالی مفید، روایت محکم جدیه و نکات خاصی هم در آن وجود دارد. هنگامی که مؤمنی میبیرد شما او را تشییع نمی کنید، 70,000 ملک تشییع می کنند مؤمن را الا قبره، تا قبرش. فاذا ادخل قبره اتاه منکرون و نکیرون فیق ادانهون، اونگاه هنگامی که درون قبر قرار میگیرد می آیند و ملک الهی، همون نکیر و منکری که می شناسی، می نشانند او را و یقولان له من ربک و ما دینک و من نبیک. یه مجموعه از باورها و اعتقاداشو ازش به اصطلاح بازجویی می کنند، سوال می کنند، پرسش می شود. فیقول ربی الله و محمد النبی، اللهم صل علی محمد. پاسخ میدهد و الاسلام و دینی فیفسحان، حالا دقت بفرمایید، فیفسحان لهو فی قبرهی مد بسره، باز میکنن قبر را برای او، اونگاه چشم او کشیده میشود و میبیند و بینا میشود. چی رو میبیند؟ اونجایی که باید ببیند و برد. و یعطیانهو به طعام من الجنه، بعد خوراک به او میخورانند، از خوراکهای بهشت به او میخورانند. و یدخلان علیه روح و ریحان، روح و ریحان برش وارد میکنند، شادی و سرور برش وادی میکنند. و ذالک قوله عز و جل، فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان، یعنی فی قبره، این در عالم قبره، و جنت و نعیم در آخرت است، در آخرت است. ثم قال اذا مات الكافر شیعه سبعون الف من الزبانیه الى قبره، به هنگامی که کافری میمیرد 70,000 از ملائکه غضب الهی اون رو همراهی میکنن تا فرو کنن در قبرش. و انه لیناشد حاملی به صوت یسمعه کل شیء الا ثقلان و یقول لو ان لی کره فاکون من المؤمنین. گفته میشه تا اینجا که گفت، بعد وقتی این شدت ها رو میبیند میگد ارجعونی، منو برگردید، اعمل و صالحا همونها، فتجیبه الزبانی کلا انها کلمتون انتقاو الها و ینادیه ملکون، گفته می شود لو رد لا آدل ما نهی ان برگردد همچنین می کند در دنیا، فعضا ادخل قبره و فارقه الناس، درون قبرش می کنند مردم میرن، اتا همون کرون و نکیرون فی احول صورتن، میان نکیر و منکر در بدترین و ترسناکترین شکل ممکن، یقولانه سوال می کنند من ربک ما دینک ما نبی، فیت لجلج لسانه، زبان توان پاسخ دادن ندارد، بلا یقدر علی الجواب، فیضربانه ضربتا من عذاب الله. بعد این گفت ثم یفتحان له بابا الی النار، بعد یه دربی از نار به روی او باز میکنند، و ینزلان الیه من الحمیم من جهنم، و از حمیم جهنم برای او میآورند و وارد چنین فضایی میشه، و ذالک قوله، بعد اشاره میکند به آیات شریفه. من اجازه بدید باز هم این رو به شکل روایی یکی دو نمونه دیگر رو حالا خدمت دوستان بخونم، حالا ولو وقتم باید رعایت کنم خدمت دوستان عزیز. یقال للمؤمن انا ابو الحسن موسی، وجود مبارک است موسی بن جعفر، یقال للمؤمن فی قبره من ربک فیقول الله فقال من دینک الاسلام، این مطالب رو میفرمایند. بعد وجود مبارک حضرت میفهمند تا اینجا میرسد که فیقال له، بعد از اینکه تمام جوابها رو درست میده، من وقت رو در نظر میگیرم همشون رو میخونم، گفته میشه نم نومت لا حلم فیها نومت العروس، لا حلم فیها نومت العروس، بخواب اما نه اون خوابه به معنای خواب، چون نو عروسان با آرامش با آسایش. ثم یفتح له باب الی الجنه، بعد از این قبر ظاهری دری باز می شود به سوی بهشت برای او. فیت خلاله، بعد وارد می شه برش روح و ریحان و در اون لذت باز برای کافر. همین مطلب گفته می شه تا اونجا که باز می فهمد که سم عرض فیزوب و کما یزوب و رساس، دربی باز می شود برای او از جهنم و از رساس جهنم و از عذاب جهنم بر او وارد می شود و فراوان بر او فرود می آید و مواجه می شه با چنین چیزی. یعنی می خواهم عرض کنم خدمت دوستان، هنوز این من باید ادامه بدم دو تا روایت دیگرم بخونم اما این جمله رو تمامش بکنم. آنچه به عنوان قبر شما می شناسید یه قبر ظاهری است، این مال دنیاست، مال جسم ماست، تموم شد. عالم قبر اونی که امیرالمؤمنین هم میفهمد اینجا روایت، روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، یعنی در اون حد فاصله بین دنیا و بین عالم برزخ، انسان ها یه برزخ، یه برزخی داریم، یه بهشت میتوانید بگویید، جنت برزخی داریم، یه جهنم و جهنم برزخی داریم، یعنی یه شعبه کوچکی از بهشت و حال و هوای اون رو خدا برای مؤمن در برزخ فراهم میکنن و یه شعبه کوچک از جهنم و حال و هوای جهنم، حفرتون من حفر نیران، برای کافران مهیا میکنند ذات باری تعالی، که این فاصله برزخ رو طی میکنند با چنین چیزی. بارها تأکید شد که آیا مراد از برزخ چیه؟ تو همین روایاتی که تو این جلد ششم داریم فهمدن القبر ای البرزخ، برزخ قبر است، قبر برزخ است منصوب. حالا یه جمله اینجا باقی موند خدمت دوستان، دو جمله رو بگم که این قسمت تمام بشه. ببینید بزرگواران، جسم رو میگذاریم، روح وارد میشه، اما روح وقتی وارد میشه، روح انسان به گونه ایست که به تعبیر بزرگان نیاز به یک مقومی داره، یعنی روح باید با چی بگم به نوعی خدمت دوستان عرض میکنه، این درخت جوری میشه پاشه قیم نمیگذارید، روح نیاز به یه پایه ای داره که با اون پایه سیر میکنن. پایه روح در دنیا تن است، در عالم قیامت تن است با ویژگی هایی که این تن در قیامت داره که ملحق میشه به روح، اما در برزخ یه چیزی است که عین مضمون روایات است، فی عبد، دقت کنید، فی عبدان که عبدانهم، در بدنها این مانند این بدن، نه این بدن، یعنی در عالم برزخ این ماده و متریال به اصطلاح دنیای ما وجود نداره، اما اینها در یه قالبی هستن، گاهی از اون تعبیر می شود در تعابیر ما به قالب مثالی. چرا مثالی؟ چون مثل این بدنه،
تعبیر معصوم اینه فی ابدانن که ابدانهم. شما مقابل آینه میستید، تصویرتون در آینه میبینید. شما الان دردتون میاد، تصویر تو آینه دردش نمیاد. توجه دارید؟ اون تصویر درون آینه خود شما نیست، مثل شماست. در عالم برزخ انسان ها یک کالبدی دارن به نام کالبد مثالی، قالب مثالی که مانند این دنیاست و این همان است که شما در عالم رؤیا هم همون رو میبینید. یعنی شما پدر رو میبینید، مادر رو در خواب میبینید، در رویای صادق گذشتگان خودتون رو در یورا در عالم خواب میبینید، این همونه. یعنی با همون شکل میبینید، با اون بدن میبینید، با حال اینکه دقیقاً دارین چی رو مشاهده میکنید، شما قالب مثالی رو مشاهده میکنید. و خیلی زیباست این رو هم من خدمت دوستان عرض به خدمتون در مورد اصلا فعضا قبضه الله عز و جل، هنگامی که خدا قبض میکند این جان رو، سیرت الکروح فی قالب که قالبه فی دنیا، این روح میره توی قالبی مانند قالب دنیا، نه قالب دنیا. بعد فیاکلون و یشربون، میخورد مینوشد لذت میبرد. حتی فعضا قدم علیه القادم عرفو، بعد که یکی از دوستان هم محلی ها رفقا فامیل فوت میکنه، استقبالش میان، میشناسندش، حال احوال میکنن با هم. یه ابواب مفصلی داریم شیوه ارتباط ارواح در برزخ با هم، عجیب شگفت انگیز عزیزا. عرفو به تلک از سوره، با همین صورت قالبی هم رو میبینن میشناسن، التی کانت فی دنیا، که مثل همین قالب دنیاست، هم رو میشناسن اونها در برزخ. یتظاورون، به دیدار هم میرن، با هم صحبت میکنن، یتکلمون، اگر در یه شأن و رتبه از جهت ایمان باشن چنین حالاتی هم برای اونها متصور است. حالا این یک دو جمله کوتاه روایی دیگه بخونم من، اگر انشاءالله فرصتی شد اون دعای اول صحیفه رو نگاه کنید. حضرت در اون زیبا سخنشون وقتی حمد میکنن به جای میسن، میگن حمدن یوزی اولنا بهی ظلمات البرزخ، خدایا من حمدی میکنم که روشن کند فضای برزخ را برای من. خیلی زیباست اونجا در ادامش. گاه این تصور بوده که ارواح انسان ها وقتی از تن به در میاد، اینها دیگه متوقف میشه یک جا، شاید فنا داشته باشه، کما که بعض از فرق وهابیون این اعتقاد رو دارن. وقتی این جمله رو به حضرت فرمودن، فرمودن سبحان الله المؤمن اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی حوصله الطیور، گاهی میگفتن این در قالب یه پرنده فلان، این باز اینطوری بوده است. یا یونس اذا کان ذلک عطاه الله اکبر، هنگامی که مؤمن جان میدهد، عطاه محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و علی و فاطمه و الحسن و الحسین، هنگامی که مؤمن جان میدهد، رسول خدا می آید، روح مطهر امیر المؤمنین میاد، کالبد مثالی صدیق طاهره می آید، حسنین می آید، اگر در اون حد و پایه است. بعد میگید من زارنی علا بعد داری اتیتو، هر آن کسی که منو زیارت میکند علی ابن موسی میفرمایند و من هم در سه موضع و موقف به زیارت و دیدار او خواهم آمد، که امیدواریم این شب و روزها شامل حال همه زائرین بارگاه منور علی ابن موسی باشد. بعد حضرت فرمودن فیضا قبضه الله عز و جل سیرت الکروح فی قالب که قالبی فی دنیا، مثل همین روایت که عرض کردم، این میره تو قالبی و چنین قرار میگیرد مانند قالب دنیا و این حال و هوا رو دارد دیگه. حالا من بگذارم بقیه روایات رو بمونه، دیگه فرصتی نیست خدمت دوستان عزیز بخونیم. این روح وارد عالم برزخ میشه عزیزان. اما انسان ها سه حالت دارن در عالم برزخ. اونها که مؤمن پذیرفته میشن همین است حالشون، اونها که به عنوان کافر پذیرفته میشوند همین است حالشون، اما گروهی هستند به تعبیر حضرت من محض الایمان فینعم و من محض الکفر فیعذب، یا عذابی مشابه عذاب جهنمش، حالا در ابعاد برزخیش داره، اون یه بهشتی در برزخش داره، اما یه گروهی هستند که نه ایمانشون ثابت است نه کفرشون، فیلها، اینا رها میشن. اینها یه حالت خواب سنگین دارند، نه عذابی میبینند نه رحمتی متوجه اینها میشود، تا خود قیامت. یعنی برزخ برای اینها به سکوت میگذره، برزخ برای اینها به خلع میگذرد. یه چنین حالتی است، چنین وضعیتی برای اینها پیش میاد. خب وارد برزخ، اولین نکته که مهم است، در برزخ تغییر زمان وجود نداره، یعنی زمان در جوهر شرکت نمی کنه. پدیده زمان از عالم برزخ طبعا و قهرا با تفاوتی که به جهان ماده داره با جهان دنیوی ما داره، پدیده زمان برداشته میشه. لذا اهل برزخ زمان ندارن، زمان برای اینها معنا نداره. اما اینجا یه سوال مهمه، من خیلی مایل بودم که این بحث رو تمام کنم خدمت دوستان، اما فکر میکنم که حیفه، چون بحثی که کمتر مطرح میشه و میخوام یه در حال هوای امشب هم جملاتی رو خدمت دوستان بگم، لذا رخصت بفرمایید که بگذارید این سوال جدی و بعض از پیچیدگی ها و شبهات برزخ رو بگذاریم برای نوبت آینده، که اصلا فلسفه برزخ چیه، چرا انسان ها یک مرتبه وارد قیامت نمیشوند، چرا میرن تو برزخ، اصلا تو برزخ چه اتفاقی میفته. این دو سه تا سوال خیلی جدی داره و شبهاتی داره که انشاءالله من سعی میکنم نوبت آینده این مجموعه مطالب رو خدمت دوستان به حول و قوه الهی ادامه بدم و بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید.